الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو به یک صلوات و توجه یاد کن. خب انشاءالله که حال شریفتون خوب باشه و طاعات و عباداتتون به درگاه خدای متعال مقبول اون ذات پاک قرار گرفته باشه. اگر خاطر شریفتون باشه، صحبت در ضمن این دعای 26 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود و ما مشخصا به بند دوم رسیدیم که عرض کردم عنوان این دعا و کان من دعای علیه السلام لجیرانی و اولیایی رضا ذکرهم، در مورد همسایه ها و دوستانشون از شیعیان خودشون وقتی اونها رو یاد میکردن در قالب این الفاظ به خدا صحبت کردن. همونطور که احیانا قبلا هم محضر با وقفه درس کردم، خود این تیتر این دعا، عنوان این دعا، موضوع این دعا همین ما رو توجه به این مهم میده که جا داره انسان همسایه ها رو یاد کنه، جا داره انسان برادران و خواهران این مهمی خودش رو یاد بکنه. این یاد کردن موضوعیت داره که وقتی حضرت ما رو یاد میکنه در حال به این لفظ با خدا صحبت میکنه. قبلا خدمت شریفتون عرض کردم انسان مؤمن به درگاه خدای متعال از هر چیزی یک پلی میزنه برای یاد خدای متعال. آدم مؤمن اینطوریه، چون مؤمن در اوج محبت به خداست، بنابراین از هر چیزی دنبال یه بهانه میگرده که یاد او رو احیا بکنه و زنده بکنه و دوام او رو داشته باشه و عدم دوم ذکره، یاد خدا رو مداومت ببخشه. قبلا به شما عرض کردم اینکه انسان هر چیزی رو میبینه به یاد خدای متعال باشه، خدا او رو برای خودش انتخاب میکنه و سوا میکنه. یعنی من قبلا اگر یادتون باشه گفتم این آیه‌ای که خدا فرو فرستاد و در مورد حضرت موسی به او فرمود و صنعت کرد نفسی، من تو رو از خودم ساختم. این خیلی به نظرم آیه مهمیه که عده‌ای رو خدا برای خودش انتخاب میکنه. یعنی واقعا اگر کسی بخواد یک درخواستی از خدا و ولی که بزرگوار خدا داشته باشه، اینه که آقا من از خودم سوا کنید. چه زمانی این اتفاق میفته؟ زمانی که انسان مشغولیتش غالباً خدا باشه، مشغولیتش غالباً ولی خدا باشه. ولی خدا مصادف اما ذکرنا من ذکر الله، یاد ما هم از جمله یاد خداست. چرا من این حرف رو میزنم؟ مرحوم علامه مجلسی در جلد 90 بهار، حالا مشخصا صفحه 162، این جمله از آقا رسول خدا صلوات خدا بر او آل تعالینش و او از خود خدا نقل میکنه در حدیث قدسی که خدای متعال فرمود اذا علمت ان الغالب علی عبدی الاشتغال بی نقلت شهوت او فی مسئلتی و مناجاتی. یعنی چقدر این عبارت مهمه. میدونم هر وقت من خدا دونستم، یعنی اینو دیدم که غالب اون چیزی که در دل بنده من میگذره، ان الغالب علی عبدی، اون چیزی که بر بنده من غالب شده چیه؟ الاشتغال بی، مشغول منه. قبلا این کلمه شغل رو توجه دادم. الان فرض کنید یه نفر مکانیکه، مکانیکش خوبه، خطاته، خطات چه هی خوبه، بنای بنایش هم خوبه، نجاره، اما صبح که خونه میاد بیرون که کلمه مغازه میشه بالا، از اول صبح تا آخر شب که برگرده خونه نجاری میکنه. الان شما بگید شغل این آقا چیه؟ مکانیکه یا بنا یا استاد خطاته یا نجار؟ کدوم نجاره دیگه؟
میگید مشغولیت اصلیش اون چی که بهش زیاد میپردازه نجاریه، اینو بهش میگن شغل. میفرماد هر وقت من خدا دونستم ان الغالب علی عبدی، اون چی که بر بنده من غالب شده ان اشتغال بی، مشغولیت به منه. خب من چیکار میکنم هر وقت اینو از بندم دیدم؟ نقلت شهوته او فی مسئلتی و مناجاتی. شهوت یعنی خواهش دل، میل انسان. من نقل میدهم، انتقال میدهم خواسته دل او را به چی؟ فی مسئلتی و مناجاتی، در مسئلت یعنی دعا که من چیز بخواد و مناجات با من. با آفرین ببینید، خود توفیق یه حرفیه، یه ما باست انسان توفیق داره ولی خیلی با حال نیست. شما توفیق داری رفتی زیارت امام رضا، اما خیلی اون حالی که باید داشته باشی در اون توازی باید مثلا نداری. توفیق زیارت داشتی اما حالا رو نداشتی. این مناجات که میفرماد نقلت و شهوت رو فی مسئلتی و مناجاتی، مناجاتی نیست. مسئلت یعنی هی از من میخواد، از من میخواد یعنی هم من با من سوال میکنه. خب ببینید شما وقتی یکی میاد به شما میگه فلانی کاری داشتی به خودم بگو، یعنی خاطرتو میخواد دیگه. این که میگه من یه کار میکنم که تمام دغدغش بشه مسئلت به درگاه من، یعنی من خاطرشو میخوام. مناجاتم یعنی چی؟ از نجوا میاد. نجوا یعنی در گوشی حرف زدن. در گوشی حرف زدن با خدا یعنی چی؟ انسان در گوشی با کسی صحبت میکنه یعنی چی؟ یعنی نمیخواد کسی بفهمه چی میگه. اون داری؟ الان مثلا من یه نفر رو دوست دارم، اینو داد میزنم آقا دوست دارم، ولی معمولا کسی دوست داره کسی رو روش نمیشه داد بزنه جلوی همه یه نفر بگه. یواشکی شو آقا خیلی دوست داری. مناجات اینه. شما مناجات شعبانیه رو نگاه کن، در این حال چون رو دوست داری، خیلی هم دوست داری، باش خلوت کردی یواشکی، بعد محضر مبارکتون اگر یه کاری هم کرده باشی که خلاف اون محبتی باشه که اون رو دوستش داری، ناراحتی. اصلا بنده مؤمن به خدا گناهی اگر از او علیاذ بالله سر بزنه، قبل از اینکه نگران جهنم و اینا باشه، یه اکله یه کاری کردم تو که اینو نمیپسندیدی، دیدی هم من یه همچه کاری رو، ناراحتیش اینه. خجالت زده است، شرمنده است. امام سجاد رو نگاه کنید تو صحیفه، فرمود افحمتنی ذنوبی، این گناهان من دهن من بسته، نمیذاره من با تو صحبت بکنم. افحمتنی ذنوبی. یا در اول دعای 12 میفهمد اللهم انه یحجبنی عن مسئلتک، خدای ستا چیزی یه حجاب شده بین من، تو نمیذاره من تو سوال بکنم، درخواست کنم، و این روم نمیشه. این انسان اگر خدای نکرده چیزی سر بزنه، قبل از اینکه نگران جهنم باشه میگه کاری کردم که تو نمیپسندیدی، ای محبوب من، دوستنش هم کاری کنم تو خوشت نیاد. برای این تو مناجات انسان هم حرفای دل و قلبه میده میگیره، و هم حرفای اگر کاری کرده باشه که نباید میکرده اینو اقرار میکنه، میگه اینو من ببخش. شما مناجات شبانی هم نگاه کنید همش همینه، یا میگه این کارو کردم من ببخش، و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، یا حرفای دلی میزنه، خدای اگر منو برو بسوزونی من داد میزنم که تو رو دوست دارم، به تمام اهل جهنم میگم من تو رو دوست دارم، از این حرفو میزنه. یعنی اگر اشتغال بنده خدا بشه، یعنی شغل اصلیش نجاریه، شغل اصلیش خدا بشه، ما چی شد که اصلا حرفمون رسید به اینجا؟ میگم امام سجاد علیه السلام همسایه هاشو که یاد میکرد، شیعیانشو که یاد میکرد در قالب حرفا صحبت کرده با خدا. من میگم امام سجاد هر چیزی رو که میبینه و یاد میکنه صاف رفته در خونه خدا با او صحبت کرده. این یعنی از هر چیزی که میبینه یاد او میفته. خورشید رو میبینه به یاد او میفته. دعایشو نگاه کنید، این در صباحه خورشید طول میکنه صبح میشه. دعای 43 رو نگاه کنید، ماه رو که میبینه اول ماه قمری دوباره شروع میکنه با خدا صحبت کردن. ایها الخلق المطیع الدائم السواد، چقدر تو خوشگلی از اون خدایی که ما عجب فی تبیین. یعنی هر چیزی رو میبینه به یاد خداست، دریا رو میبینه به یاد خداست، رعد و برق و صدای رعد رو میشنوه، برق رو میبینه، بارندگی رو میبینه، سری دعای 36 شروع میکنه با خدا صحبت کردن، هر چیزی رو میبینه با خدا صحبت میکنه. اشتغال بنده غالبا این باشه، یعنی به هر جا بگرام روی تو بینم،
حالا الان به یاد همسایه ها، به یاد شهر شده، باز داره با خدای متعال صحبت میکنه. حالا چه صحبت هایی میکنه؟ من همینجا هم عرض بکنم، حالا صحبت به اینجا رسید، این رو هم به شما عرض بکنم. اگر در ما حال مناجات نیست، اگر در ما حال دعا و مسئلت به درگاه خدا نیست، این یعنی ما غالب اون اشتغال به خدا نیست و این اصلا نشانه خوبی نیست. ما تو ایران باشیم و توی قوم ایران باشیم و کنار حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم و در حالی که دوش رحمت خدا به شدت شرشر میکنه و حال نداشته باشیم، این اجمالا نشانه خوبی نیست. چون اگر ان الغالب علی عبدی الاشتغال بی بود، باید نقلت شهوته او فی مسئلتی و مناجاتی میشد که میلش، رغبتش خدا میشد، مسئلت با خدا و مناجات با آتر اول هم نامزد کرده، گوشی رو برده میگه سلام علیکم چه خبر، یه ساعت دو ساعت صحبت میکنه، بعد دو ساعت میگه چی میگه میدید میگه دیگه چه خبر. ما در حدی چه خبر با خدا صحبت نمیکنیم، نه چه خبر. دعای 15 صحیفه رو نگاه کنید، مریض شده امام سجاد علیه الصلاه و السلام، گرفتاری برش نازل شده، سریع به یاد خدا افتاده، خدا میگه دیگه میگه چه خبر. امام سجاد خبر میده به خدا، میگه مریض شدم، لک الحمد الا ما لم ازل اتصرف و لک الحمد الا ما احدث بی من. بعد این خدای آفرما زبون میگیره با خدا صحبت میکنه، خدا مثلا میتونست یک کلمه بگه خدا مریض شدم شفام بده، بی سی خط با خدا صحبت میکنه، تهش میگه از اقنی حلاوت العافیه این خونک های سلامتی رو ما بچشم، چه خبر چه خبر میکنه، میتونه در حال یه جمله تمومش کنه، 20 خط با خدا صحبت میکنه، تهش میگه یه شفام بده دستت در نکنه. یعنی حتی از مریضی و گرفتاری زندگیش هم یه پل زد باز برای یاد او، برای که با او صحبت کنه، حال داره که من ندارم یعنی چی، با همین حالا میخوام وارد ماه مبارک رمضان بشم. وای معلومه بعد برادر دیگه میشه نمیشه، معلومه اتفاقی باید بیفته نمیفته. آقا چرا من چه خبر به خدا ندارم؟ این سوال جدی است. الان به طرف میگه آقا الان اینقدر از ماه شعبان گذشته، چند روز یه ماه رمضونه، چند بار مناجات شعبانی رو خوندی؟ یه قیافت آشنایی سوای نداری خدافظ. بعد در تو تعطیلی در جریان باش، حالا تو خودت برای خودت در مشاهده باز کن، اونم منم تا روزه لگی شده، تعطیلی در جریان باش، وضعت خرابه. چرا نقل تو شهوت و فی مسئلتی و مناجاتی نیستی؟ نشون میده ان الغالب علی عبدی الاشتغالبی نیستی. اگه بودی باید حال میداشتی، حال نداری این نشانه خوبی نیست. چرا میری زیارت امام رضا حال نداری زیارت جامع کبیره بخونی؟ چرا حال نداری امین الله بخونی؟ فقط میشینی یه گوشه نگاه میکنی، طوری نیست نگاه هم بکنی یاد حضرت هم عبادته. اما ولی بزرگوار خدا تمام هنرش اینه که تو رو دلالت به سمت خدا میکنه. رضا شما میری امام رضا نماز داره، دعای بعد از زیارت امام رضا داره، و فردا چقدر این دعا دعای مهم استغفرک استغفار حیا، استغفرک استغفار خیر زیاد دعای مهمی خدا شاهد. چرا این حالو نداری؟ معلوم اشتغال از این خدا نیست، صادقانه بپذیرید. خب حالا امام سجاد علیه السلام یاد همسایه ها کرده، یاد شیعه کرده، در باب لفظ با خدا صحبت میکنه، از اینم یه پلی میزنه برای صحبت با خدا، مناجات با خدا، مسئلت به درگاه خدا. حالا چی مسئلت میکنه؟ چی با خدا صحبت میکنه؟ خب ما رسیدیم این مد دو، و فقهم لاقامت سنتک و الاخذ به محاسن ادبک. خدا موفقشون بکن این شیعیان من رو، همسایه‌های من رو. خب قبلا گفتم این اقامه سنت خدا یعنی اون چیزی که خدا در قالب مستحب، در قالب واجب، هر اون چیزی که حکم کرده، دستور داده، این انسان اقامه بکنه. اخذ به محاسن ادبک، پس این چی شد؟ اقامت سنت مشخص شد یعنی چی؟ در اصل البته گفتن. و
ولأخذ به محاسن عدبه، اخذ یک چیز یعنی بر اساس اون چیز و اون سیره حرکت کردن. وقتی خدای مدار می فهمد یا یحیی خود کتاب به قوه، کتاب با قوت بگیر، یعنی بر اساس معانی این کتاب حرکت بکن، دستورات من. ولأخذ به محاسن عدبه یعنی خدای متعال یه آدابی داده، از اون جهت که فرمان داده شده ادب اضافه به کاف خطاب خدا شده ادبک، یعنی خدا به یه سری چیزها فرمان داده. ادبم یعنی این که انسان نفس رو به یه چیزی فرا بخونه تا او رو یاد بگیره، یه فضیلتی یه چیزی، اینو میگن ادب. محاسن ادبم، حسن ادبم یعنی آثاری برش مترتبه، یعنی پاداشی نزد خدای متعال داره. اینو موفقشون کن، موفق کن به این که محاسن ادب تو رو اخذ بکنن، یعنی بر اساس اون سیره حرکت بکنن. خب حالا اینا چی هست؟ دونه دونه میشونه. و من یه نکته یادآوری بکنم محضر مبارکتون، که در دعای 17 همین کتاب شریف صحیحه که قبل از این دعای 26 ما اون دعا رو خوندیم، یادتون باشه از جمله اون چیزی که امام سجاد علیه السلام به خدا پناه میبرد چی بود؟ و مساعده، یعنی از شر شیطان که به خدا پناه میبره، از مساعد شیطان به خدا پناه میبرد. مساعد رو گفتم امام صادق علیه السلام به عبدالله جندب چی فرمود؟ فرمود مواظب باش، فحذر مساعده، از مساعد شیطان خلاصه برحذر باش. آقا چی هست این مساعد شیطان؟ این اون صیدگاه ها که شیطان صید میکنه. فرمود فصدون عن بر الاخوان، این که نمیذاره ما به برادران و خواهران ایمانی خودمون بار باشیم، نیکوکار باشیم، اهل بر و نیکی باشیم. حالا اون مصادیقش چیه؟ اونجا مساعد رو به اعتبار مصادیق جمع به کار برده، در حالی که به صورت مفرد فرمود فصدون عن بر الاخوان، یه جمله بیشتر نفرمود. چرا از این یک جمله تعبیر مساعد کردی؟ یک جمله بیشتر نفرمودی، فرمودی فصدون عن بر الاخوان که شد یه چیز، با اون که مساعد جمعه، این به اعتبار مصادیقه. اون مصادیق رو شما الان در این دعای 26 دارید میخونید، که اون مساعد شیطان اگر فصدون عن بر الاخوان مانع از این میشه که ما نسبت به برادران و ایمانی خودمون بار باشیم، مصادیق اون بر چیست؟ امام سجاد اینجا تحت عنوان اقامه سنت خدا و اخذ به محاسن ادب خدا داره از اون مصادیق یاد میکنه و نام میبره. خب اینا چی هست؟ یک، فی ارفاق ضعیفه. ارفاق یعنی مدارا کردن، نرمش نشون دادن. یکی دیگه از معانی ارفاق به معنی سود رسوندن، این یعنی ارفاق. آمد ارفاق کردم، یعنی باید مدارا کردم. آقا ارفاق کردم، یعنی باید نرمش نشون دادم. آقا ارفاق کردم، یعنی به سود رسوندم. به ضعیفشون، یعنی برادران ایمانی و خواهران ایمانی نسبت به هم سود برسوندم. اینجا ضعف ظهور داره در ضعف غیر مادی، چون عبارت بعدی که میفهمد و صد خلتهم، خلت شدت فقر و نیاز رو میگن خلت. صدم یعنی این که شما یه شکافی رو پرش بکنی، به این میگن صد، یعنی رفع نیاز فقر شدید برادران و خواهران ایمانی اون رو بکنی. و من این فی ارفاق ضعیفهم، ضعف رو من مادی لزومن تلقی نمی کنم، برداشت نمی کنم، چون جمله بعدی عهده داره این مطلبه که در امور مادی طرف اگر مثلا نیازمنده انسان کمکش بکنه. اینجا فی ارفاق ضعیفه هم، اینکه ضعیفشون رو ارفاق بکنه، مدارا بکنه، به نظر ضعف غیر مادی بیاد. خب یعنی انسان برادران ایمانیش در چه چیزهایی ضعف دارن یا خواهران ایمانیش، دستگیری کنه ازشون. گاهی اوقات در اخلاق ضعف داره، باهاشون مدارا بکنه. همه که یه جور نیستن، یه جورن. حالا شما یه مسافرت میکنی، میبینید روحیات افراد در یک سفر متعدده، مختلفه. یکی میگه آقا پنجره رو ببند، یکی میگه باز کن، بالاخره باز کنیم یا ببندیم، خودمون هم یه چیز دیگه دوست داریم. اصلا اینجا مدارا کردن با ضعیف اینها مطلبیست. یکی خیلی پرحرفه، یکی کم حرفه، یکی پر جنب و جوشه، یکی آرامه، همه یه جور نیستن. ارفاق اونی ضعفه، یعنی اونی که باید باشه نیست، قوت نداره در اون چیزی که باید باشه، بلکه ضعیفه. مثلا مدارا بکنه، معمولا افراد موفق به این قضیه نمیشن. فی ارفاق ضعیفه، شما توی یه خونه میبینی بچه پر جنب و جوشه، پدر مادر تحمل نمی کنن، خدای نکرده بد و بیرا میگن، خدای نکرده خدای نکرده دستی بلند میکنن، خدای نکرده خدای نکرده کاره دیگه میکنن. یعنی معنیش اینه که اون بچه بچگیشو میکنه، ضعف نشون میده، اما ما بزرگیمونه نمی کنیم، ارفاق نمی کنیم، مدارا نمی کنیم، با نرمش برخورد نمی کنیم. فی ارفاق ضعیفه. یا آقای همسرش اینجوریه، ضعف داره، قوت نداره در خیلی از مسائل، باید با او اهل رفق باشه، ارفاق داشته باشه. برعکس یک مردی اونی که باید باشه نیست، ضعف داره، همسرش خانومش با او بدتر ارفاق ورود پیدا بکنه، مدارا بکنه، نرمش بکنه، سود به او میرسونه به این طریق. خادم حضرت معصومه نسبت به زوار، زوار نسبت به خدام، خواهم میگم مصادیق متعدده، فی ارفاق ضعیفه. جمعی هستن احکام بلد نیستن، در احکام ضعف دارن، خواهم میگم این ضعف لزوما به ضعف مادی نیست، به اینا میگن ایتام آل محمد صلوات خدا بر او که انسان ضعفشون رو جبران بکنه با ارفاق با اونا. طرف عالم دینیه، چند تا سوال ازش میپرسن و سرش سر میره. ارفاق با ضعیف اینها اینه که باش در حلم برخورد بکنه. اگر حلم نداشته باشه، یعنی علم نه علم لزومن دروس و حوزوی، اون علمی که نوره خبری درش نیست، اینو میگن ارفاق ضعیف. خدا رحمت کنه مرموهای بروجردی رو، بر درجاتش اضافه کنه. یه دفعی براتون عرض کردم به نظرم که ایشون یک در یک جلسه نشسته بود، خب مراجع گاهی بود الان هم اینجوریه دیگه، مثلا ایام شهادت حضرات یا موالی در بیوتشون باز روزه‌ای میگیرن، مثلا جلوسی دارن، آقایون میان و میرن، آقای بهجت هم اینجوری بود، آقای بروجردی هم سبک و سیاق مراجع اینجوری بود. در جلسه نشسته بود، یه دفعه میبینن یه پیرمرد معاصر سفید، حالا یکی دو سه دور امامن بیچیده بود، با عصا و قد خمیده وارد جلسه شد. آقای وجودی تمام قد به پای او بلند شد، بسیار او رو تکریم کرد، کنار خودش نشوند. خیلی عجیب، حالا آقای وجودی دور و برگشت هم مشتهد بودن، اجمالا ملت تعجب کرد، چی بود این، کی بود این، چه حرکتی بود آقای وجودی، مثلا ما اینجوری نهیده بودیم آقای وجودی کسی رو تکریم بکنه و این لابد آدمی ویژه ایه با او با حتی آقای وجودی اجازه نمیداد سر تو همون جلسه بگیم آقا طرف کیه اینجوری. بالاخره سوال به لحیه بود. بعدها بعضی از خواست شاگردانش ازش پرسیدن، ایشون تعریف کرد ایشون کیه، گفتم این وسط یادتونه داری فکر میکنی؟ آقا گفتم یادتون نیست. آقای بروجردی میگه که ما اون موقع که جوان بودیم در نجف درس می‌خوندیم، ایشون هم حجره‌ای یا هم بحث من بود، حالا اشتباه از من، بسیار در درس کوشا و مستعد بود، بسیار کوشا، نشون به اون نشون، برای اینکه هیچ چیزی ذهنش رو پراکنده نکنه، اگر از ایران نامه ای می اومد اصلا نامه ها رو باز نمی کرد که نکنی یه نامه بخونه دلتنگی بیاره باید برگرده از درس مثلا جدا بشه باید این حرف. می گفت بعد از یه مدت که چند سالی گذشت کلی نامه جمع شد، بعضی روش گفتن بابا باید در حد نامه رو باز کن ببین چی بوده، این همه نامه بالاخره یه توجهی بکن، حالا میخوای نری نرو، ولی نامه بالاخره احترام گذاشتن به تو نامه نوشتن. مثلا نامه اول رو باز کرد نوشته بود آقا پدرت مریض، مثلا نامه بعدی رو باز کرد حال بابا خیلی بده، نامه بعدی رو باز کرد بابا مرد، نامه بعدی رو باز کرد، همش از این مسائل. این تصمیم میگیره بری ایران، خلاصه یه سری بزنه، خیلی بد شد اینجوری. آقای مرجدی میگه ایشون وقتی داشت میرفت مرز عراق که رد میشه تو همون ابتدای مرز ایران وادی روستایی میشه، وقتی که پرواز نمو یه پرواز سری بیاد و پرواز برگرده در این تراز ملت بالاخره راه زمینی و با همون دشواری که داشته بود توی این روستا وارد میشه، میبینه که مسجد این روستا شده طویله که و یونجه بود شده در واقع انبار علوفه دام. ما میگم اینقدر عجیب دید بچه ها دارن وسط کوچه با هم دیگه بازی میکنن، لباسش رو تنش در آورد، این لباس هم تنه بگیرید، رفت و بچه ها شروع کرد گرم گرفتن و بازی کردن و یواش یواش با اونا رفیق شدن و به واسطه بچه ها با پدر مادرهاشون و تو اون روستا ارتباط گرفت و چند روزی موند و مسجد اون روستا رو تمام علوفه ها رو خالی کردند و مسجد رو احیا کرد و شروع کرد امام جماعتی و مسئله شریع گفتن و مردم این روستا جوری رشد کردند که معروف بود خیلی اهل مسئله شریع هستند و خیلی دانا هستند و کسی کاری داشت به اونها رجوع میکرد و اینا، یعنی بخش قابل توجهی از عمرش رو گذاشت روی این قضیه. ضعف اونها رو دید، با ضعف اونها مدارا کرد، نرمش نشون و سود به اونها رسوند. گفتم لغت ارفاق معنیش اینه. انقدر از نگاه شارع مقدس این کار بزرگ بود که ولی یه بزرگوار خدا آقای بروجردی اینطور برخورد میکنه، یه این دین من همونه، ما هم رفیق بودیم، ما درست کنیم شدیم مرجع تبلیغ و فلان و اینا، ولی این بالاخره رفعش بوله تبلیغ دین خدا شد. مدارا ارفاق باید بکنی، تو اگر اهل رفق نباشی تحمل نمی کنی، تو باید تحمل داشته باشی، رفق داشته باشی، یعنی نرمش نشون بدی، مدارا بکنی تا بتونی کار رو پیش ببری، تا ضعف اونها رو جبران فی ارفاق ضعیفه. این قدرت مهمیه. فی ارفاق ضعیفه و سد خلته. و من همینجا باز یه نکته رو عرض کنم، بعضی از ما طلبه ها آقا توی این قوم فسیل شدیم، پا نمیشه بره تبلیغ. چرا؟ واسه چی اومدی؟ واسه لباس تنت کردی؟ اصلا واسه از اول اومدی توی این راه بردار؟ تبلیغ از شعون مهم طلبگیه، شأن اصلی تو اینه. این اصلا خوب نیست. و سد خلته، سد همونطور که عرض کردم یعنی برطرف کردن، رفع مانع کردن، یه شکافی رو پر کردن. خب حالا اون شکافی باید پر بشه چیه؟ خلته. گفتم اون نیاز و فقری که شدت پیدا میکنن میگن خلت، این که انسان از فقرهای مسلمین دستگیری کنه، رفع نیاز بکنه. این سنت خداست که باید اقامه بشه، بل اقامه تل سنتک، این ادب خداست که باید اخذ بشه. من قبلا توجه دادم که این جلد، حالا کافیایی که ترجمه شده، اصول کافی که ترجمه شده، مشخصا جلد سوم کتاب ایمان کفر اصول کافی، باب و فضل فقراء المسلمین، دعوت کردم از شما برید روایات این باب رو ببینید. یعنی الان دیگه گوشی دست همتون هست، دو دقیقه این برنامه رو دانلود کنید، مثلا اصول کافی بنویسید، مثلا مال من اینه، این اصول کافی من. صبح داشتم من همین باب رو مطالعه میکردم، باب و فضل فقراء المسلمین، روایات متعددی داره. روایت 15 هم این باب رو برید ببینید. البته روایت مفصله، من دارم خط آخرش رو براتون میگم. قرار است خدا برای فقراء مسلمین فوق العاده حریم قائل، احترام قائل. روز قیامت که میشه، امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال به اون کسانی که از به فقراء اینطوری خطاب میکنه، تصفحوا وجوه الناس، برید بین مردم جستجو کنید، بگردید. فَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، اگر کسی در مورد شما یک کار خوبی کرد، دستی از شما گرفت، لم یسنع، اون آدم این کارو نکرده، الا فیه، مگر اینکه اون کارو در مورد من انجام داده. یعنی اگر دستی از شما گرفته، در مورد من کار خوبی انجام داده. این چقدر این فقرا از نظر خدای متعال ارزشمندند که خدا میگه اگر کسی در مورد شما کار خوبی کرده، این کارو در مورد من انجام داده. خب چیکار کنیم؟ بریم بگردیم بین مردم، پیداش کنیم اون کسانی که در مورد ما کار خوب کرده که چیکار کنیم؟ یه فکافو ما انی به جنه، از طرف من بهشت رو برای ما پاداش بدید، من ضامنم. هر کی رو خواستید؟ خواستید نه، اونی که در مورد شما سنه ایره معروفا دستی از شما گرفت، بریم بگردید در مرد بین مردم پیداش کنید. حالا شما نگید میلیارد میلیارد آدم ها چیجور اینا رو پیدا کنید، اینا خود به خود مشخص میشن. اینا فقط اینا میگن این اوضاع قیامت مثل الان که نیست. شما الان 1000 تا جمعیت توی سالن جمع کنی یک میتونی پیدا کنی، باید داد بزنی اوه کی بود. اوضاع قیامت متفاوته و این میگرده و از طرف خدا بهش رو بر اینا جبران میکنه. فکافو و عنی بالجنه، اینجوری جزاشون بدید از طرف من. عنی این خیلی نکته مهمیه، یعنی خدا به فقرهای مسلمینی که شما از اونا دستگیری کردید این عذر رو میده، دست شما رو بگیرم ببرم بهشت. چی آدم میخواد از خدا؟ اونا تو موضوع با نفسا. امام سجاد علیه السلام میفرماد این محاسن ادب خداست که باید اخذ بشه، یعنی بر اساس این سیره حرکت بشه. الان ماه مبارک در پیشه، هم من میدونم هم شما میدونید هر کسی موفق نمیشه گوشت بخوره. چه اشکال داره؟ ما که میبینیم الان فلانی وضعش اینه، چه سر عائله داره و و و و و یکی رو گوشت بگیرید اول ما رو در خونش بدید، این قوه داشته باشه، چون داشته باشه روزه میگیر. یه بسته خورما بیار، خورما میمون شده، چه اشکال داره؟ این اخذ به محاسن ادبه و صد خلته و خیلی هم بوده مهمی. و ایادت مریضه هم دیگه چیه؟ این سنت که امام سجاد میفرماد خدایا شیعیان من رو موفق کن به این قضایی. ما گاهی گاهی هی منتظریم حضرت بیاد، به خدا قسم حضرت بیاد همین حرفو میزنه که جد شریفش زده. ما اگر این باشیم، من که نمیدونم او کجاست، ولی او که میدونه من کجام، حتما اگه یه مقدار عتشم داشته باشم هوای من داره، چون آمار من میرسه دست حضرت دیگه. اذن الله عین الله ناظره است، آمار من داره، من اینجوری باشم خوشش میاد دیگه. و عیادت مریضه هم که وقتی مریض میشه عیادتش کنه انسان. حالا دیگه در مورد این صد خلته من خیلی سریع رد شدم، برید حتما این باب و فضل فقرهای مسلمین رو رواجو ببینید. من معمولا توصیه نمی کنم شما برید کل این ابواب رو ببینید، چون بعضی ها ممکنه تو فهم روایت دچار مشکل بشن، از اون طرف بیفتن، ولی روایت این باب شما رو دچار مشکل نمی کنه، شما رو تحریض و تشویق می کنه. حتما برید روایت این باب رو ببینید. خدا نسبت به فقرهای مسلمین روز قیامت عذرخواهی می کنه، مثل کسی که بدهکار یه کار اشتباهی کرده، یه با من شما رو فقیر قرار دادم در دنیا به خاطر پستی شما نبود، بعد جوری براشون میریزه که همه درشون ما میمونه. بخونید دقایت این بار امام صادق فرمود که اما تدخل السوق، شده وارد بازار بشی؟ یا بله. یه شده چیزی رو ببینی نتونی بخری؟ بله. اما هر چیزی که تو این بازار میری چشت میبینه قدرت خرید نداری، به ازای هر چیزی که میبینی و دلت میخواد تشتهیه، اشتها داری رو داشته باشه و نمیتونی بخری، فدا تبدیل برازاره حسنتن، خدا حسنه بهت میده. خدا حقای فقرها خیلی داره. شما صد خلت میکنید، هوای کسی رو دارید که خدا هواشو خیلی داره، اینه که واقعا او اجازه میده از شما رو بگیره برد بهش. به جرد بشتن دید. و عیادت مریضه. شما خوب میدونید آدم وقتی مریض میشه از روزمره خودش میمونه و مخصوصا اگر این مریضی خدای نکرده دوام پیدا بکنه یا سخیهای خودش رو داشته باشه، انسان چرا تا بشه چیزی بهش میگی گریهش میگیره؟ چون رقیقه. چرا رقیقه؟ چون تحت فشاره. این عیادت این مریض بخشی از درد او رو آرام میکنه. شما وقتی میرید با او صحبت میکنید، زبون میگیرید، مشکلی داره برطرف میکنید، این باعث آسایش و آرامش اوست که این دوران مریضی رو به راحتی عبور بکنه. لذا امام سجاد در دعای 15 صحیفه سجادیه که دعا در مورد مریضی این فرمان و یسرلی ما احلل تبی، خدای اون چی که الان بر من نازل کرد یعنی مریضی رو، اینو بر من آسون قرار بده. شما واسطه این یسر میشی، آسونی میشی. چرا مستحبه وقتی به عیادت میرید یه چیزی هم بگیرید ببرید؟ متناسب با اون بیماری او هم یه چیزی بگیرید ببرید. در افراده عمل جراحی کرده، خوب بخیه داره، اینجا آناناس براش خیلی خوبه، کمپوت آناناس بگیرده بدن و ترمیم بخیه ها خیلی خوبه. میدونستید؟ میدونستید؟ کجا میدونستید؟ شوخی کرده بگید از همونجا که خودت میدونستی، ما از همونجا. طرف بعض هم کرده، بخیه داره، سزارین کرده یا هر چیز، کمپوتان آناناس براش ببرید. اگه خود آناناس گیردون اومدی خودش یه گل میبرید، گل پلاسیده میشه، تمام میشه. این میخواد یه چیزی گیرش میاد. عیادت مریض چون این دوران سخت میگذره، امام سجاد در دعای 15 فرمان یسر لی ما احلل تبی، شما واسطه این یسر میشید که این دوران به آسونی سپری بکنه. وقتی شما از خونه میایید بیرون نشاطی داره طرف، گاهی اومد یه پاکت پولم میذاره زیر لحافش یا مقابله بیماری دیگه، خرج داره، مسائل داره، مشکلات داره. شما الان نگاه نکنیم بگید حقوق یا باری که میاد و فلان، قدیم که اینجوری نبود، طرف مریض میشد دیگه میافتاد نمیتونست کار بکنه، کارگر روزمزد بود، بنده خدا میرفت یه لقمه میآورد دست زن بچهش میذاشت تا فردا خدا بزرگ. همین الانش حقوق خودمون خیلی خیلی سر جامعه ها وایستادن، اون میدون مفیده، اون جاهای دیگه است وایستادن، مشغولن که شما بیاید ببریش مثلا برات کار بکنه، کارگر روزمزده. در روایت داره از زمانی که شما به عیادت مریض میرید تا برگردید 70,000 فرشته شما رو مشایعت میکنن و از خدا برای شما طلب مغفرت میکنن. روایات این عیادت مریض رو هم برید ببینید، بسیار آب داره. آدم یه دلش میخواد یه بره عیادت کنه از مریض و عیادت مریضه. خب من در این مورد به اینجا بسنده میکنم، علاقمندم با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان رو در پیش داریم، در این همش در دقیقه وقتی که باقی مونده یه چند جمله در این مورد صحبت کنم. ماه مبارک رمضان یک 30 روزی است، حالا کمتر بیشتر، بیشتر که نمیشه، کمتر، هرچی 23 روزی است که خدای متعال قرار داده برای که بنده های او در مسیر رشد خودشون سرعت بگیرن. ما اگر آدم خوبی باشیم، تأکید میکنم اگر آدم خوبی باشیم، پله پله داریم میریم بالا، یعنی و بلغ به ایمانی اکمل ایمان، در اول دعای 20 فرمود ایمان من رو به کامل ترین مرحله ایمان برسون، او هست به من داره یاد میده. خب این رشد به سمت ایمان اکمل پله پله باید رفتیم اینو به سمت بالا. اما هم من میدونم هم شما میدونید مدت عمر ما محدوده. ما نمیدونیم اولا چقدر عمر میکنیم، اگر بدونید چقدر عمر میکنیم محدوده، یعنی بعد شما میدونید 100 سال عمر میکنید، یه امضای خدا به شما داده 100 سال عمر میکنید. خب ما ابدیت در پیش داریم، این 100 سال در مقابل ابدیت عدد، اصلا عدد به حساب میاد. الان کسی یک 100 سال عمر بکنه یه معمره، یعنی عمر طولانی داره. سعد در مقابل ابدیتی که در پیش داریم مثلا به حساب میاد. لذا خدا در قرآن نظر شریفش اینه ساری و سرعت بگیریم. در آیه 33 سوره آل عمران ساری و بلا مغفرت من ربکم و جنت نرس. چون این دنیا مزرعه آخرته، ما تا میتونیم باید توی این مزرعه کشت کنیم که ابدیتی که در پیش داریم برداشت کنیم. این سرعت بگیریم. برای اینکه بتونیم سرعت بگیریم، نوع نفوس اهل سرعت نیستن. ما نوعا اهل سرعت نیستیم. خب خدا چیکار کنه؟ خدای دلسوز، خدای رحمانی چیکار کنه؟ یک زمانی رو، زمانهایی رو در طول عمر ما قرار داده که ما در این زمانها اگر یک کاری بکنیم متفاوت برخورد میکنه. چون اگر من میخوام ایمانم روش بکنم باید کار بکنم دیگه. بذار در کلمات قصار 227 نهج البلاغه وقتی از امیرالمومنین از ایمان سوال شد، سؤال عن الایمان، ایمان چی چیه؟ فرمود معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان، فرمود عملون بالارکان. ایمان اینه که تو دلت خدا رو بشناسه، زبونت هم اقرار کنه که شهادتین میگی، بعد فرمود عملون بالارکان، با عزا و جوارت عمل بکنی به اون چیزی که ایمان آوردی، یعنی دستورات الهی. خوش شما باید عمل بکنی، خیلی هم خوب داری عمل میکنی، گفته نماز رو خون میخونی، خب این ثوابه یه نماز صبح الان برای شما ریختن توی نامه عمل شما ریختن، زدن به حسابتون. زور شد نماز زور رو خوندید، ثواب این رو هم زدن به حسابتون. اگر تازه ما اینا رو نگهش داریم، چون باید ما شیطون چیه ما رو میزنه، خدای نکرده گناهی میکنیم اثرمون از بین میره، خدای نکرده گناهی کردیم توبه نکردیم، هرچی خدا از آثار اعمال میریزه جون، چون تجیمون سوراخه، هرچی میریزه پر نمیشه که برسه به اکمل ایمان، چون توبه نکردیم. بهش میگن اصرار بر ذنب، یعنی مصر بر گناه هستیم به خاطر توبه که نکردیم، استغفاری که نکردیم، جون پر نمیشه. چون اوضاعی ما نفوس اینه، یک زمانهایی رو خدا قرار داده تا ما بتونیم سرعت بگیریم. یکی از اون زمانها ماه مبارک رمضان. میگه شما نفس میکشید، من مینویسم تسبیح. وای شما یه دونه سبحان الله که بگید زبانتون، یه دونه سبحان الله که دلتون بهش درک بکنی، یعنی خدا رو منزه بدونه از هر عیب و نقصی، کلی آثار داره. من قال سبحان الله فی کل من یومن، اینقدر آثار لغات متعدد داریم. ذکر شریف سبحان الله چه ثوابی داره؟ شما نفس که میکشید سبحان الله محسوب میشه. انفاسکم فیه تسبیح، رسول خدا نفستون تسبیح. میخوابید، خوابتون عبادت. والله به خدا در حالت عادی باید نیمه شب پا میشدید، عبادت های آنچنانی میکردید، روزه میگرفتید در طول روز، فلان میشدید، گرسنگی، تشنگی، تا یه عبادتی بر شما بریمسه. اما خوابم نوم کن فیه عبادت، خواب ما رو هم عبادت حساب کرده، نفس ما رو هم تسبیح حساب کرده. حالا ببینید خود عبادت ما رو چه حسابی باش میکنه. بنابراین اول نکته ای که هست اینه، انسان خودش رو از روزه ماه مبارک محروم نکنه. میگه خب میریم مسافرت، قصد در روزم نمی کنیم، من اگه روزه نگیریم حالا یه وقتی دیگه میگیریم. چرا خودت محروم میکنی؟ خدا رحمت کنه من آمان خوشبخت میفهمدن، این آثاری که حضرات در این روایات در مورد ماه مبارک رمضان فرمودن که نوم و کنفیه با در مورد این مانه شخص روزه داره. خب حالا یه کسی عذر داره الان نمیتونه روزه بگیره، اون خدا باش مینویسه، میدونه چیکار بکنه. اما کسی که بدون عذر نمیگیره، اونی که اصلا معصیت نمیگیره که هیچی، اون که تعطیله، بدش کنی من در موضوع صحبت نمی کنم. اما اون کسی که میتونه روزه بگیره و نمیگیره، میگه حالا یه وقت دیگه، مثلا عمدن مسافرت میکنه برای که نگیره، اشکال داره؟ نه اشکال نداره، مشروع، گناه نکرده، اما خودش از فیض بزرگی محروم کرد. چرا من این حرفا رو میزنم؟ دعوت میکنم از شما دعای 44 صحیفه سجادیه رو ببینید. من چند جمله رو در مورد دعای 44 به شما صحبت کردم. خب امام سجاد در صحیفه سجادیه دعای 43 رو داده که این در رؤیت الهلاله، یعنی هلال هر ماه قمری رو که اول ماه استهلال میکنه مستحب دیگه، مستحب مؤکد هم هست. شما استهلال کنید اول هر ماه قمری، ببینید هلال ماه کجاست، تا دیدید دعا کنید. به جهت اهمیت موضوع امام سجاد یه دعا رو در صحیفه به همین اختصاص داره که دعای 43 دعا این در رویت الهلال. اما جداگانه برای هلال ماه مبارک رمضان دعایی رو انشاء کرده، یعنی دعای 43 ماه رم دعای 43 رو امام سجاد چه بسا به همین ما توجه میده. ماه رمضان رو هم که هلال کردید استهلال کردید این دعای 43 رو بخونید. اما در مورد این ماه مبارک رمضان همزمان که دعای 43 رو میخونید مثل ماهای دیگه که استهلال میکردید، هلال ماه رجب رو استهلال کردید دعای 43 رو بخونید، هلال ماه شوال رو استهلال کردید دعای 43 رو بخونید، ماه شعبان رو استهلال کردید دعای 43 رو بخونید. اما اینکه برای ماه مبارک رمضان هم استهلال میکنه دعای 43 رو میخونه، اما در کنارش همزمان دعای 44 هم آورده که وقتی داخل ماه مبارک شده این دعا رو ترجمه میده. بعد ماه مبارک تمام که میشه دوباره یه دعای دیگه دعای 45. این یعنی چی؟ چجوری باید داد بزنه آقا این اون زمانیه که خدا قرار داده تا تو بتونی سرعت بگیری؟ خب ما میخوابیدیم عبادت بود، نفس میکشیدیم تسبیح بود، حالا چه کارایی بکنیم دیگه تو چش خدا ویژه به حساب میاییم. اینا رو امام سجاد نام میبره در دعای 44، شما چه کاری بکنید به چش خدا میایید. آه حالا این چیزا چیه؟ من چون فرصت نیست یا مفصل در این مورد صحبت بکنم سرفصلهایی رو به شما توجه میده. الان در بند سوم امام سجاد علیه السلام ماه مبارک رمضان یک راهی میدونه که ما رو به خدای متعال میرسونه. والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره، هم نصوصون خداییه که حالا بعد دو رو بعد بخونه دیگه، سبلنا فی سبل احسانه، راههایی وجود داره که ما رو به احسان خدا میرسونه، یعنی ما مشمول احسان خدا میشیم. یکی از اون راه من تلک السبل شهره، ماه خودش قرار داده. منظورت از ماه خودش چیه آقا جون؟ همون شهر رمضان. ماه رمضان یکی از اون راهایی که ما رو به احسان خدا میرسونه، یعنی احسان خدا رو به سمت ما جلب میکنه. بیچاره اون کسی که محروم کنه خودش رو عمدن. خب ماه مبارک رمضان چه ماهیه؟ فما شهر سیام. بنابراین روزه در این ماه موضوعیت داره که میگم کسی خودشو محروم نکنه منظور نکنه. شهر الاسلام این ماه اسلامه. شما میدونید ماه رمضان در هیچ کدوم از امتهای قبلی نبوده. میدونستی؟ نبوده. اونی که خدای متعال در قرآن کریم فرمود که کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خدا روزه ماه مبارک رمضان رو بر شما واجب کرد کما که بر قبلی‌های شما واجب کرد. قبلی‌ها از اون امت‌ها که نبودن، انبیاء اون امت‌ها بودند، خواص اون امت‌ها بودند، بر امت‌ها واجب نکرده بود. این شهر الاسلام، ماه اسلامه، چون خدا بر ذکر لکم الاسلامت اینا به احترام اسلام و مسلمان هایی که اسلام آوردن این ماه رو بر ما قرار داده و این ما آثار برش مترتب کرده، همون نوم قومی و نمازون و سایر مسائل. شهر طهور، خدا قبلا عرض کردم رحمت کنه مردم های کشمیری رو که وقتی بهش گفتن آقا در زمان غیبت تشرف به امام زمان امکان داره، ایشون فرمودن بله، گفتن چگونه؟ ایشون گفت طاهر بشوید، چون امام هست طاهر است، باید سنخیت وجود داشته باشد بین ما و اون. صلوات هم شما می‌رسید میگید اللهم صل علی محمد و آله طاهرین. ماه مبارک شهر طهوره، بر وزن فعور سیره مبالغه هم هست، در طهارت نفس بسیار اثر داره. ببینید این یک زمانی که خدای متعال قرار داده برای اینکه این اتفاق بیفته. حالا من یه فرصت ندارم شهر قرآن در این ماه، ماه قرآن موضوعیت داره، اون سبا قرآن فعوان فضیلت و علا صاحبش رو فرنگ رو در این مقام نیستم، قبلا فرصت مفصل بود توضیح دادم در این مورد. خب حالا بیایید بند 5 ببینید. خود ماه مبارک رمضان که یک ماه خاصی شد، اما از مجموع این ماه مبارک رمضان که خودش خاص ویژه است، یک شب رو ویژه تر قرار داده و اون شب قدره. ثم فضل لیلتا واحدا من لیالی الف شهر. آخه اینه برای خدا شاهد مهمه. این دو شب قدر از هزار ماه با فضیلت تره. فضل لیلتا واحدا من لیالی الف شهر. هزار ماه چند سال میشه؟ 83 سال، 83 و خورده‌ای سال میشه. یعنی اگر کسی 80 سال عمر کنه میگه خب الان دلوت عمری ازش گذشت، خوب عمر کرد. یک شب قدر از 83 سال برتره. یعنی چی؟ امام صادق اینجوری جواب فرمودن، یعنی عمل در اون شب. شما یک کاری رو در اون شب برای خدا انجام بدید، از 83 سال اون کار رو برای خدا انجام دادن با فضیلت ده. باز اگه یه دونه عمل انجام بدید، خدا شاید خدا رو نمیفهم چی دارم میگم. از 83 سال شما کار بکنی، کار مقبولم بکنی، تو چش خدا هم بیای با اون کار، یه دونه کار در اون شب از 80 بالاتره. خب شما از این چی متوجه شدی؟ متوجه شدی سهم ما در شب قدر چیه؟ یه کاری کنیم به چش خدا بیاد. نمیدونم یه چی کار خواهی بکنیم، خواهی آب و حساب کسی برسونید، میخواهید عبادت کنید، قرآن بخونید، دعا کنید، جوشه من نمیدونم چی کار خواهی بکنید، هر کار میخواهید بکنید از 83 سال یه دونه کار رو بالاتر. شب قدر سهم امام زمانه، سهم ما اینه که عمل بکنیم. چون این عبارت که میگه تنزل الملائکه و روح، ادامه‌شو دارم میخونم، فیها باذن رب من کل امر سلام دائم البرکه الی طلوع الفجر علی من یشاء من عباده. این علی من یشاء جار مجرور متعلق به چیه؟ به این تنزل. به امام صادق فرمودن به وسیله سوره انا انزلنا با مخالفین ما احتجاج کنید، چون تنزل فعل مضارعه، یعنی هر سال شب قدر فرشته ها تنزلو و تنزل پیدا میکنن، نزول پیدا میکنن بر کی؟ در زمان پیغمبر بر او، و بعد از پیغمبر به کی؟ تنزل مضارعه، یعنی هر سال این نزول اتفاق میفته. امام صادق فرمود به ما الا من یشاء من عباده، برای هر کس از بندگانش خدا اراده بکنه تنزل رو میکنن فرشته ها، و روح که خلقی بزرگتر از فرشته های عادیه، این یه فرشته دونه درشتیه، اونم میاد. به کی میاد؟ تنزل رو علامن یه شما منباده. شب قدر خاص امام زمان ما رو شما نیست، سهم من و شما اینه که تا میتونیم خدا رو به چش خدا بیای، تا وقتی میخواد تقدیر کنه ما را که ما چی بشه، سال بعد چی بره حج، شب قدر تقدیر میشه. سال بعد کی از دنیا بره، چجوری از دنیا بره، کی چه رزقی بهش برسه، کی بچه دار بشه، کی نشه، هر چی یاد بروش. سهم من و شما اینه که یه کاری کنیم به چش خدا بیاییم. بعد چون من که اهل عبادت آنچنان نیستم در طول سال، میگه یه شب رو برات قرار دادم در اون ماه که نفست هم تسبیح و خوابت هم عبادت و فلان و فلان و فلان، یه آیه قرآن میخونی، سوای ختم قرآن تو کل ماهای دیگر رو داره، یه کار بکن، من 83 سال حسابت بذارم تو زودتر رشد کنی. لذا ماه رمضان که میخواد بیاد، امام سجاد خیلی خوش بوده. ماه رمضان در آستانه تموم شدن امام سجاد وحشت کرده. دوار 45 رو بخونید متوجه میشید چه او حشن ها ما رو به وحشت انداخته، داری میری این ماه رمضان قرابت فیه الامال، چقدر وقتی تو بودی رسیدن اون آرزوهای ما چنانی نزدیک شد، یعنی همون اکمل ایمان. حالا چی کار کنیم؟ این سرفصل ها رو از بند 6 توجه کنیم. اعنا علی صیامه، ما رو یاری کن به روزه ایمان، چجوری به کف الجواره هن معاسیک و استعمال و آمد چقدر سمینا رو فرصت میشتم مفصل صحبت میکردم و شما این رو دروش دقیق بشید. حتی لا نسخیه به اسماعنا الا لغبن، ولا نسرع به ابصارنا الى لهو. حالا چرا ماده سرعت رو استخدام میکنه؟ اینا همه مطلب داره، نکته داره، چون چش خیلی دوست داره خیلی چیزا رو ببینه، سریع میره اونا رو ببینه. اعضا و جواره انسان باید روزه باشه. روزه گوش چیه داره بیان میکنه، روزه چش چیه داره بیان میکنه. حتی لا نفس و تعیدی انا الا محضور. خواهش کنم این سرفصل رو دقت کنید، من چون فرصت ندارم رد میشم. بعد ولی بزرگوار خدا بند 8 رو توجه میده. خیلی مهمه این بند 8 که توجه به صلوات خمس میده. گاهی اوقات طلاب بزرگوار ما که ایام تبلیغ ماه مبارک رمضان میرن نمیدونن چه چیزهایی رو به عنوان سرفصل‌های تبلیغ خودشون بیان کنن. این دعای 8 سرفصل‌های تبلیغ رو هم بیان میکنه که معاملت تبلیغ و اوضاع علمی دعای 44 بعد دریابه. اینجا حضرت بحث نماز رو مطرح صلوات الخمس به حدود التي حددت. مبلغین به حدود نماز توجه بدن، مردم شریفمون رو 4000 خورده این مسئله داره نماز با تمام فروع و اصولش، که وقتی بعضی از این داره میگی طرف میگه به خدا من نمیدونستم، من 30 سال دارم نماز میکنم مسجدی اصلا نمیدونستم اینی که تو داری میگی. حدود داره، فروض داره، وظائف داره. به حدود الذي حددت، فروض الذي فرضت، وظائف الذي وزعت، اوقات الذي وقت. نه مهمه بعض نافیه مسیحیم. بعد بعد در اون نگاه کنید و وفقنا، ما رو موفق کن در ایمان به این امور. اینا سرفصل هاست. نسل ارحامنا بالبر و السلح، نتعاهد جیراننا بالافضال و العطیه. اون هم که در دوی بیستوشن به روزه ان مخلص اموالنا من التبعات. اگه کسی اهل خمس نیست، این اول ماه مبارک دریابه، بره خودش رو از این تبعات مخلص بکنه اموال خودش رو. تو اگر پاک نباشی نمیتونی وارد این ماه پرطهارت بشی. این هشدار ماه سجاده. مطهرها به اخراج زکوات، مالت رو باید پاکیزه بکنی دیگه، اگر زکاتی چیزی به این ماه طلا میره خارج کنید. نراجع من آجرنا، کسی از شما بریده شما برید بس کنید، از شما بریده با شما قهر ماه مبارک رمضان فرصت قرار بدید برای اینکه آشتی کنید. این عبارتی ندارید. نصف من ظلمنا مصالمه من عادانا خار باید یاد توسته چی بگم زمان نده. بند 11 باز مهمه. بعد جالب اینجاست، تمام این امور رو توجه میده که خواهش کنم حتما دقت کنید به این امور. بعد میاد تو بند 18 اینجوری میکنه، اللهم اجعلنا في سائر الشهور والايام كذلك ما عمرتنا. این چیزایی که ازت خواستم من موفق کنی در این ماه، تمام عمر من رو در ماه‌های دیگه سالم همینجوری قرار بده. این یعنی ماه مبارک رمضان یک فضای بسیار مناسبی است برای که در ما ایجاد یک پتانسیل بکنه، ما اینو در ماه‌های دیگه بیاری خدای متعال. حالا که رو ریل افتادیم با همین دست فرمون بریم جلویش کنیم. بخیر نکته مهم، خب از همه شما دعوت میکنم دعای 44 رو حتما اول ماه مبارک بخونید. یادتون باشه آخرین آیه سوره تکویر، فرمود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. تا خدا نخواد شما موفق به هیچی نمیشید. این یعنی دعا، یعنی خدا بیا و بخواد و بیا و بخوام چیکار کنم؟ با دست فرمون ما سجاد برید بالا، از خدا بخواید اینا رو موفق کنه. این که چجوری شروع کنه چجوری تموم کنه تا نظر خدا جلب بشه، ما سجاد رانندگی کرده با مضامین دعای 44 اول ماه مبارک با خدای متعال صحبت کنید و از اون مسئلت کنید. دعای 43 رو حتما بخونید که دیگه این در رویت الهلاله، یه نقا چرمی قضیه رو زیادتر کرده باشید که نظر خدا رو بیشتر جلب کرده باشید. از نقش دعا نباید غفلت کرد. ما اگر قرار موفقیت پیدا کنیم خدا باید توفیق بده. بچی شد دعای 44 حتما انشاءالله به یاری خود رو دار بخونم. من پیشابیش هم سال نو رو به شما تبریک میگم و هم برای شما آرزوی توفیق دارم در ماه مبارک رمضان و سایر ایام دیگه. انشاءالله خدا کمک کنه جلسه بعدی ما انشاءالله توفیق داشته باشم بعد از ماه مبارک رمضان، که اگر هم سفر تبلیغی دارم که شما دیگه مشغولید، انشاءالله اگر من دور خیر رو فراموش نکنید. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام که اگه این حرف رو نمیزد خدا وکیلی ما ولد نبودیم، و به بانوی بزرگواری که در محضر شریفشون هستیم به فضل و رحمت خدا که الحمدلله یعنی از فاطمه از سلامت و ترجیح دیم کنیم.
اللهم صل